کلاس بدایه جلسه پنجم 13/7/88.
سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. مشاورات آقایون هنوز راه نیفتاده؟ ما کارمون گیر میکنه اینطوری. یه کسی باید آقایون رو استنتاق کنه، استنتاق به معنای لغویش، توبیخ توش نیست، یعنی به نطق بیاره، صحبت کنه توی فضایی که بعد ما او بشه دیدبانمون، ببینیم چی کار کرده. بالاخره دوستان عزیز ما چی کار دارن میکنن که توش مشخص بشه، یعنی کارمون گیر میکنه. مشخص شده گروه های مشاوراتی دوستان رو؟ هنوز مشخص نشده؟ هنوز گروه مباحثاتی هم شکل نگرفته؟ یعنی الان این بحثایی که کردیم تا حالا مباحثه شده میرین جلو یا؟ پس آقایون یه زحمتی بکشید پیگیری این قضیه مشاوراتتون که مقداری ما کارمون از کیفیت نیفته، از رونق نیفته انشاءالله. حالا درس بحث دیروزمون به کجاست آقای قنیزاد؟ شما بگید بینیم که
در مرتب داشته در تبیین و تعریف عوارض ذاتیه ذاتی رو نفتاریابی کردم. به اصطلاح بحث ها رو جامعیت مانعیت داشته، در واقع فرمود از فضای بخشیتون و سیاق بخشون بخش شما وجود موضوع رو مطلوبی. اما فلاسفه چالا کلیت فرمودی بحث برهانی دنبال کردم و استدلال برهانی آوردم برای بحث وجود و عدم وجود.
خیلی خوب.
آقا اون نیمه اول دلپه ایمود و دلپه ایمود حقش را نرسید وقتی سلط کمه رو به اینجا برسید که ما یه بنا میشید یا هر خودم از اینها وقتی یه چیزه مثلا یه راه رسید از راه موضوع رسید، یه راه رسید از راه هستی رسید، یه راه از راه میتوستم که اینا رسید. همه به خاطر این بود که به ما رو به اینجا برسونید که حالا امول روم کیه یا میخواستید چیزا نشده.
میخواستیم برسیم به اینجا که این مسئله پیکربندی علوم یا این مسئله که موضوع میخواییم، تمایز میخواییم، رؤوس ثمانیه یا ثلاثه، عددشون، جایگاهشون، چگونگی طی مسیر تو اینها قراره در کجا بحث بشه، چگونه باید بحث بشه، کجا باید قرار بگیره. که این مطلبم اختصاص به یک علم خاص گفتیم این را آقایون در مقدمه فلسفه در واقع رسیده کردن اولا. حالا تو رسیدگیش هم دو منهج و دو مسلک پیدا شده. الان تو مسئله موضوع این آقایون اصولی این یه جور در واقع تیه مسیر کردن، آقایون حکما شکل دیگری تیه مسیر کردن.
بعد این خودش نمیخواره نمیشه حالا کی خود این مقدمه رو درست
بکنه جان؟ حالا با این حرفا شروع کنیم، حرفای حکما رو زدن ببینیم با خود این حرفا درست میشه یا نمیشه. اینکه این سوال البته هست آخرش که چرا مقدمه فلسفه گذاشتیدش، این سوال هست. اما حالا ببینیم خودش حالا توش تو محتواش اشکالی وجود داره یا اشکالی وجود نداره. پس خلاصه رسیدیم به اینجا که مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه هم که دیگه تصریح دارن که اینجا لیس علی مجرد الاصطلاح و المواضعه بل من ما یوجبه البحث البرهانی. این مطلب تابع بحث برهانی. جانم خود همون مطلب بعدن باید به وجود بیاد، اونا همه نتایجه ی حرفه. بذارید ما سیر حکما رو همه اینها بعدن قراره اثبات بشه. نباید اینجا اصل موضوع بگیریم ما. حالا یواش یواش بریم جلو، اونا نتایج حرف حکما هست. بذارید ما حرف حکما رو اول بزنیم، از نقطه صفرش بریم، زود نریم جلو، اینا فوائدشه، تا برسیم یکی یکی بریم جلو. پس جان آقای متحری که اون تو اصول فلسفه، اگر هست جلد 3 اصول فلسفه بهم بدید تا بخونم براتون. آقای متحری اعتقاد دارن که بهترین کسی که این مطلب را ساخته و پرداخته کرده مرحوم ابو علی سیناست، و چون متأخرین نکات لازمی را که به یافته است دریافت نکردن، به راه های دیگر رفته اند. تعبیر مرحوم استاد شهید اینه. آره، البته ایشون حالا تو اینجا داره تعریض به کی میکنه، متأخرین همه را داره میگه، یعنی منظورش اصولیینن فقط. یه جایی از عبارتاش حتی ناظر به حضرت امام آقای مطهری اینجا، یعنی ایشون مثالهایی که میزنه در نقض مطلب مثالهای حضرت امام هست. یعنی مثلا امام نقض کردن حرف حکما رو به مثلا فلان مطلب و فلان مطلب و فلان مطلب، مرحوم آقا اون سه تا مطلب را جواب دارن که ان نمیدن، میگن اگه کسی اینطور اشکال کنه این جواب بشه، این اینطوریه، یعنی که ان نه یه آره بالاخره یه تلپاتی اینجا برقراره. البته اشکالات ایشون به این مطلب وارده، اما این مطلب مغز مرام حضرت امام بوده یا نه خود این محل تأمله. اینجا حالا یه خیلی من آقای متحد اون یه صفحه اصول فلسفه سعی کرده تمام فکر مختارش رو تو همون یه صفحه با یه خلاصه عباراتی پیاده کنن. تو آشنایی با منطقه هم همیشه جان، مقاله سوم مقدمه موضوع، مقاله هفتم مقدمه، جلد سه مقاله هفتم مقدمه، مقاله هفتم موضوع چیست؟
مطلب
شهید سریع
در
سوم
همین مطلب
وجود داره. حالا یکم بریم، فقط این دو تا کتاب برامون بیارید سر کلاس که ما بخونیم از اون یه ذره بعضی رو. با هم آشنای با منطق مرموم مطهری، هم اصول فلسفه جلد سوم که ما مقاله هفت شیخ فاطمی استفاده بکنیم. مقاله عنوان هستی و واقعیت اشیا، مقاله هفت.
این مقدمه خودش نمیدونی
علم آخرشه درسته؟ یکی از اشکال اون آقایون میه، ببینید دیگه رفتیم جلوتر، این که اینها اشکالی دارن این را علم مستقل نکرده اند، این درست. حالا توش توی خود این بحث چی؟ حالا ما باید یه پله پایین تر، این دیگه سوال باقی مون تا مرحوم آیت آتمی نهایی چهار بخواد بکنه سر این مسئله. این سوال رو بذارید دیگه کنار، پرندش هم مفتوم نگه دارید تو ذهنتون. حالا بریم سراغ مرحله بعد کار. مرحله بعد بحث ما اینه، حالا داخل خود اینجا که داریم میریم، اولین مطلبی که اینا رو تکیم کنن موضوعه. اون آقایون با تسالم و فرض و اینا رفتن، این آقایون گفتن که لیس علی مجرد الاصطلاح بل ما یوجب هو البحث القرآنی. حالا سوال اینه، دو سه تا سوال در واقع کلیدی ما اینجا داریم. سوال اول اینه، چرا اسم عرض ذاتی آوردن؟ چرا گفتن موضوع چیزی که یبحث عن عوارض ذاتیه؟ عرض ذاتی چیه که اینا تو تعریف اخذش کردن؟
بله؟
مخواهم همین رسیده ای کنیم، احوال آسا خدا متعریف به همین عنوان میگه احوال، بعد سوال میکنه. پس چرا در تعریف موضوع اینطوری حرف زدنه که مایو پس رو بیان عوارض ذاتیه؟ سوال دوم، خود این عرض ذاتی چیست؟ سوال سوم، آیا موضوع داری حالا واقعا؟ فرض کن تعریفش هم همین باشه، فرض کن عرض ذاتی هم همین باشه، حالا موضوع باید داشته باشه همه لابد دل کل علم من موضوع خاص؟
خب
شما دادارا که تعرض عدر اجرا نکنی اون مالای مزفر. آخرش حل بسیطه، آیا موضوع داریم؟ موضوع هست؟ موضوع علم لابد به کل علم من موضوع، هر علم باید موضوع داشته باشه؟ بگم سآل آخری شد
جا.
نه، بعضی ها
جای سه رو باز یک عوض کردن، بعضی دو رو باز سه عوض کردن.
آخری در واقع ازلیه
جان؟
آخری؟
حالا ببینیم الان عرض میکنم
جای
اینا میشن در واقع این مطالبی که در فراروی ما تحت عنوان بحث موضوع تو این خانواده بحث موضوعی که مخواهیم وارد بشیم باید یه چند تا سوال این چنینی رسیدگی کنیم. آقایون منطقی دوستان عزیز دقت کنید، یه مقایسه کنید دوباره. اون آقایون گفتن که دلیل وجود موضوع این که ما موضوعی داریم تسالمه، این که تعریفش هم مایو حسوفیان عوارض ذاتی هست خودم تسالمه. حالا عرض ذاتی چون معنا کنیم اونطوری معنا کنیم که دائره بیشتری رو شامل بشه. این خلاصه هست اون آقایون منطقی اصولی نفهمید دیگه، همین مشهور دیگه آقایون علما در اثر اتفاق داره روی قضیه ظاهرا رو منطقی گرفتن، ظاهرا رو عباراشون منطقی گرفتن ماجرا. خب این خلاصه حرف اون آقایون بود. این آقایون حرفشون اینه، نه خیر، نه وجود موضوع با تسالمه بلکه دلیل داره، نه تعریف موضوع با تسالمه و که دلیل داره که اینو گفتن، نه تعریف عرض ذاتی با تسالمه و به خاطر دائره.
خلاصه
سه تاشه یه حرفه و حرف هم عرض ذاتی حرف این آقای فلسفه هم یه جمله جواب سه تا سوال وقتی واضح میشه که ما عرض ذاتی بشنم. به عبارت دیگه هر دلیل وجود موضوع عرض ذاتیه، همین که ما در علم فقط بگیم یبحث و فیهن عوارض ذاتیه و لاغه بار عرض ذاتیه، یعنی خودشی که معلوم میکنه من هستم و لاغه منم موضوع میسازم براتون. فقط عرض ذاتی بشناسیم چیه. اگه از تعریف عرض ذاتی در بیاد خود عرض ذاتی تعریف موضوع رو میسازه، خود این تعریف دلیل بر وجود موضوع هست؟
بر
برهانی بر برهان بر حل وسیطه. چرا موضوع میخواییم؟ اینکه حل کل علم لابد لهم موضوع خاص که یبحث و دیگر عوارض ذاتی نه هم لابد ده. این لابدیه تو کی رو آمیده؟ عرض ذاتی گفتم اون وسط بحث نرید دیگه، گفتم ثمراتش همه
آقا
فهمده گفتم ثمرات بعد این
پله
بدید جانم، یعنی خودش برهان در نقشه غیرش هم میشه، خودش آفرید. ما یه گم شده بیشتر اینجا نداریم، آقا سه تا گم شده نیست، چهار تا گم شده نیست، یه گم شده است. اون گم شده هم عرضاتی اون تکلیف چه معروف به تا همه یه اینا بیفتن سر قدر قدم به قدم میریم جلو. تفکیر که هر قدر به اعتبار همین بند خدا نشونمون میده، این که هی مشهور گفتن که آقا الان ما شاگردان مرحوم علامه طباطبایی و آقا محمد حسین اصفهانی دیگه الان گوش فلک کر عزیزی که ایها الناس همه بدانید علم اعتباری موضوع نمیخواهد، علم حقیقی موضوع میخواهد. همین مطلب تو همینجا در اومده، خود این مطلبی که الان هی میخواهید بگیدش منم نمیذارم بگید، مال اینه، باید اول بفهمیمش حفظش مطلب. پس ما باید ببینیم عرض ذاتی چیز. باز اینجا یه اشاره اول به کلمات اکابر اصولی می بکنیم. این اصحاب اصول گفتن آقا عرض ذاتی مرکب از دو کلمه، اول ببینیم عرض چیه، اول ببینیم ذاتی چیه. عرض در باب کلیات خمس فلان معنا رو داره، اینجور دستم شد باز این متعرض نمیشه، همه خلط اندر غلط بود. ببینید ها، من دیگه حالا متعرض نمیخوام بشم چون اصول نمیخوام بگم، اگر خواستم اصول بگم انشاءالله سر کفایه، چون هم تو ایضاح الکفایه، هم تو منتهى الدرایه، هم تو عنایت الاصول، هم تو حقایق الاصول، همه ی آقای متعرض شدن بعد اونجا تک به تک متعرض بگیم جوابشون رو میدیم بشون تو ببینید شاید ایضاح هم باب باشه جا؟ نه آقا
این
قضیه شرطی اثبات مقدم نمی کنه
ایچه
اگر ببینید الان من بخونم براتون مقدمه منطقی این گفتن موضوع هر علم چیزیش که در آن علم از عوارض ذاتی آن چیز بحث می شود، بنابراین در موضوع دو مطلب بحث شده. اولا از عوارض آن موضوع بحث می شود، این تفکیک بین دو کلمه. اولا از عوارض بحث میشود، ثانیا از عوارض هم از قسم عوارض ذاتیه است، یعنی غیر احترازیه. عرض عرض ذاتی، ذاتیش احترازیه ها، اینجا این وصف احترازیه یا مضافه برای احتراز اومده. مقدمه، در علم منطق عرض در مقابل ذات ذاتیات قرار دارد، یعنی در باب کلیات خمسی در منطق از آن بحث میشه. سه کلیات و کلیات محبوط ذات ذاتیات جنس فرس نو نو فلان میفرمان، مثال حیوان از تعریف انسان به انه و حیوان ناسب پیاده میکنن نو و جنس و فرس. و از دو کلیات کلیات خم به عرض تعبیر، مقصود از عرض چیزیست که داخل در ذات ذاتیات است و خارج از جنس و فصل است. این خوب شد دیگه، شد عرض خارج از ذات ذاتیات. حالا بدترش اینه که بعدا ایشون دست خارجشون میفرمایند که این ذاتی ذاتی با برهانه. اگر ذاتی با برهان باشه، ذاتی با برهان چیه؟ مایوخ هستی؟ چی که حد اخ میشه؟ جنس و فرد در حد مایوخ هست که حد موضوع. حد چیه؟ مرکب از جنس و فرد. بعد عرض ذاتی یعنی چی؟ یعنی عرض خارج از ذات ذاتیاته. ذاتی یعنی داخل در جنس و فرد، داخل در ذات ذاتیاته. مفهوم شد؟
یعنی
عرض چی شد؟
مقابل ذات
ذاتیه. عرض هم عرض هم فرمودن ذاتی ذاتیه باب برهانه. باب برهان چیه؟ حالا من اقراح اینجور تفسیر از باب برهان من قبول ندارم، اندهو دارم میگم و اندهوم دارم میگم. توی تیکی که گم اصولی مزفرم اصولی میدونم دوستان، مزفرم منطقی و مکسود نمیدونم دیگه. اینجا من مزفرم باشون، اما یه در از اون فاصله پیدا کرده وسط بین فلاسفه اصولی این شده مزفر. یعنی که انده معلومه فشار محقق نایینی به عنوانی اصولی و فشار محقق اصفهانی به عنوانی یه فیلسوف مزفر وسط نگه داشته، مثل یه تیکش اصولیه یه تیکش فلسفیه. تو حرفاش اینطوری الان میبینی، البته فشون دو میبینی. اما حالا میره آقای عرض رو گفتن عرض در مقابل ذاتیان، ذاتی رو بعد گفتن ذاتی مال باب برهان. خب ذاتی باب برهان چیه؟ مالی و قصدی حد الموضوع اول موضوع بی حد حد چیه؟ مرکب از جنس و فصله. عرض ذاتی یعنی خارج از ذاتی که داخل ذات هست. بعد از فهمیدن عرض ذاتی چیز، این عرض که در مقابل ذات هست، حالا اینجا کم بهتره، اون دست خارج اون ذاتی با برهانه، اینجا بهت اونجا دقیقتر چون ذاتی رو فهمیده برده به برهان. اما حداقل این تناقض‌گویی اینجا نیست. عرض گاهی ذاتی و گاهی غریب است، اما هر دو در عرض بودن مشترک هستند. اینجا بهتره. سوال: عرض ذاتی کدام است؟ عرض غریب کدام است؟ برای تشخیص عرض ذاتی از عرض غریب، اعراض و موارد آن را تحقیق و تتبع کرده و نه مورد برای آن این بود گفتم استقراء و تدبیر. رفتن دیگه تو کار باید بگیم آه عرض ذاتی که شما هست اما هر کدوم یه اشکال بهش وارده. داشتم گفتم این تناقضی که گفتم مال جمع بین دو کتاب، خواستم ادا حق آقا رو بکنم. اینجور که اینجا میگن با اونجور اونجا میگن، اگه دو تا رو بذاریم کنار هم نمیخونه با هم دیگه. آره حالا ببین عرض ذاتی دوستان عزیز، من که دارم نمیگم میرم جلو ها، حدی دارم میگم میرم شد
عرض رو به هم به اولی جمعون
عرض
ذاتی
رو
عرض ذاتی که میگم
این اشتباه این آقایون باز یه تتبعی اگر در منطق میکردن باز میگن عرض مشترک لفظیه تو منطق، باز یه مشترک لفظیه که حرف درست. اما اینا تعجب ما اینه، خب اینا شما منطق خوندید، تو منطق این عرض ذاتی یه جای خود کلمش به کار برده میشه که الان خودتم آخرش میگی عرض ذاتی در مقابل عرض غریب به کار برده میشه. هر این جا جالبه ببین عجیب من تعجب میکنم چجوری اینا کنار هم این مطالب میذارن اما لمش. خب بابا خود شما ای که رفتی از علامه هلی و از خواجه نقل میکنی که تتبع نه مورد محمولات اون نه مورد خودت گفتی نه مورد را تتبع کردیم بعد حالا از این نه مورد ببینیم کدوم ذاتی کدوم غریبه این نه مورد چی هست؟ محمول هست. من که خیلی روز اول گفتن عرض وقتی کلمات ما با کار میبرده میشه الوروز معناهای مضافت یه فصلی داره الوروز معناهای هست. اصلا کدوم عرض در مقابل ذاتیات و ذات و ذاتیات کدوم کلیات هست؟ بکل تو باب جدل بنده را خدا اینو گفتن، تو باب خطابه اینو گفتن، اونجایی بود که تو باب جدل اومدن گفتن ناطق اعم از انسان به حسب مفهوم همین رو گفتن العروض معناه الحم، همه محمول هست، همه عارض میشن. اصلا گفتن کل کلیات خمس محمول هست ایل عارض علی الشیء ای ما یحمل علی الشیء. نو مقدمه کلیات خمس گفتن العروض معناه هم این اون عرض در مقابل کلیات خمس یا عرض در مقابل جوهر نیست، العروض معناه هم حالا بله آره جا کجا اینو کجا گفتن آرزه یدینو در بیار بندگان خدا اصلا تفکیک بین عرض ذاتی و عرض غریب تو باب برهان دادن که شما قصه منطق رو یادتون نره. این منطقی روز اول به ساقت منطقی خلاصی ازش بگیم این بندگان خدا روز اول ما یه تعریف برای منطق کردن گفتن تعریف و مراعات ها از نمی خطا افرسه همه اون برمون ها گفتن ببینیم آقا این چیه که اگر مراعاتش کنیم حتمت از خطا میده. رفتیم داخل داستان شدیم که اشخاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها فصل اول فصل دوم فصل سوم هر چی رفتیم جلو دیدیم تا اینجاش ملاک حتمت از خطا با وجود نیومد. رفتن گفتن آقا دیگه ما خواهیم دیگه تمامش کنیم براتون. این دیگه سوره ناسمونه، سوره ناسمونه که با برهان گفتن ما با برهان اگر کسی بفهمه همه ی اونا مقدمه همه هم به یک معنا دخیل در با برهان هستن ما تو با برهان جمعش میکنیم براتون. تو با برهان که خواستن جمع کنن اومدن گفتن آقا باید محمود از صرف عرض ذاتی موضوعش باشه تا برهانی بشه تا اثبات اثبات درست بشه. اونجا تو باب برهان مگه ما فقط با محمولات خارج از ذات داریم کار میکنیم؟ تو باب برهان داریم ملاک اثبات اصلاف را برای کل فکر بشر میدیم چی کار از ذاتیه در مقابل عرضی داریم عرض آن مقاس در مقابل جنس و نوفر کل محموله یحمل على موضوعه اگر عرض ذاتی باشه میتونه مقدم برهان باشه میتونه اثبات اصلاف داشته باشه اگر عرض ذاتی نباشد ضمانت ما براش تفاهم بالاست. چه اینا اومدن رو قسم عرض در مقابل ذاتی یا تفکیک کنن؟ یعنی دیگه ما تو ذاتی ها ملاک برهانی نداریم؟ حواس رو نداریم چی میگیم؟ تفکیک کردن بابا این بنده بار خدا یه استرا عرض ذاتی یه جایی دارن بیارن بله با حرف درست که ذاتی مال با برهانه ای درست کلمه ذاتی از باب برهان اومده ای درست. پس خلاصه تونی مسئله عرض ذاتی الگروز معناه الحم ذاتی هم مال باب برهانه ذاتی باب برهان ذاتی هم مشترک نفذیه ما باید ببینیم ذاتی باب برهان چیه تا بفهمیم عرض ذاتی یعنی محمول ذاتی یعنی چی. این آقایان هم هیچ حرفی مازاد بر همون ذاتیت با برهان ندارن دوستان عزیز. اگه با خونه بفهمیم کل ماجرا حل بده همون یه دوده آقای مظفرم در ضمن شروطش آورد که ارتقت فی اکثر عباراتهم الی سته او سبعه شروط شرط چهارم یا پنجمش مناسبت المقدمات للنتائج. بعد هم فرمونده معنا مناسبت حال نتائج اونها ذاتیتن اولیتن علامات یعنی بس تو فصل بعد فصل دهمش بی معنی از ذاتی فصل یازدهمش بی معنی از اولی که دوباره منتظر خراب کرد البته اینجا هستن که خلاصه عبارت بو علی بیاره، اونجای شما رو بو علی خوب اونجایش هم که دوباره خودش تصرف کرده یه ذره چوری بالاخره
بین البحرینه، نه با اینا هست نه با اونا هست.
اینطور خلاصه ما اینجا یه عرض ذاتی داریم، عرض ذاتی ذاتی با برهان اونو باید معلوم
وجه تمیزش با باقیه امروز چیه؟ اونجا که میگه مثلا عرض با ذاتیت مثلا با ایسا خودی
کلامش بشتر از نفسی صد جا ممکنه بیاری میشه بینه نه بعد تمیز نداره، بعد تمیز همین الفاظ الفاظ هم باید بریم معانی را از کتاب لغت درد بریم از تو اصطلاح منطقی این درد بریم. خیلی خوب، این هم یه حرف جدیدیه.
بعد چون اونجا مقیاس لغویه تو عدم لغویت هست، ما میگم یه باید بود تربرعکس میگیم هر چیزی که با تربرعکس درست بشه، یعنی
حرف جدیدیه این، تا حالا کسی نگفته این، مطالعه کردی؟
نه
به ذهن شریف تو برسی لم نسمعه قد تو تا حالا نبود لوازم داره ها سریع عقول نگیم، گفتم تو مطلب ما این فعلا بذار تصور کنیم چی اینا میگن، بعد رو عقول میرسیم انشاءالله، رو عقول هم باید کل حرفا رو جنبندی کنیم بعد بیاریم شروع کنیم آخر چی در میاد. حالا ببین بریم سراغ عرض ذاتی. دوستان عزیز، برای درست شدن مسئله عرض ذاتی دوباره باید برگردیم این فضای منطق را ببینیم، تا فضای منطق رو نبینیم کامل مسئله عرض ذاتی حل نمیشه. دوستان مراجعه میتونید بکنید، نه نمیخواد بکنید، جلد دو اصول فلسفه پاورقی مفهوم آیین طحری در ادراکات اعتباری یه پاورقی داره اونجا، ما الان 4 سال 5 سال هر چی دور میخوایم با بچه ها سر اون میریم پایین. جلد دو اصول فلسفه مقاله ادراکات اعتباری پاورقی مفهوم آیین طحری مقاله ششم پاورقی مفهوم آیین طحری یه 4 تا سوال مطرح میکنه، ارتباط تولیدی چیست؟ ادراکات چگونه با هم ارتباط تولیدی پیدا میکنن؟ اینجا خود ادراکات اعتباری بسید خلاص اونجا آقای متحری مغز منطق رو در واقع شست رو خود نشونه میبینه، اما خیلی باید کسی کار کرده باید ضعفی بفهمه چی میخواد بگه، اما خیلی خلاص ضعفی 4-5 طرفه نشونه میده آقا اول آخر منطق رو بدوزیم به هم چی میشه؟ منطقی دنبال اسمت از خطا بودن؟ بله. کجا رسیدن؟ چه جوری شد که اثبات از خطا درست شد؟ یا؟ مثال هایی هم که میزنن اونجا در رد همه این مثال های اصولی اینه خیلی خرابه شد تعابل توسلی داغون میکنن مسئله اشتراک احکام رو داغون میکنن خبره دیگه یکی یکی های مختلف هم بشونه میزنن اونجا مسئله مقدم واجبی شما هم میکنن مبادیشون رو هوا میکنه میگه مبادیش خلقه این ما یه بنای غلط میذاریم بعد شروع میکنم دعوا کردن، هی یه طرف میفته میخواه بلندش کنم یکی دیگه میفته خواهی ما بازوزی بنای غلطه بشنگ درست شد اونجا نشون جانم
خیلی از علما بازم فهمیدن این استفاده شد بازم افتاد
فهمیدن
میدونستن که یه علم اعتبار داره یه علم حقیقی داره ولی بازم افتادن حتی مثلا
فهمیدن یه علم حقیقی علم اعتبار داره حالا حقیقی اعتبار چیه؟ این اول معلوم کنید چیه؟ کار داد، ما سر درس تفسیر وقت اومدیم خب؟ یه دو تا سوال ذهنم بود از اعتباریات خواستم اونا رو سوال کنم از حضرت آقای جواد بعد از درس قصد خود نتا آقا سوال کرد اولیشی که پرسیدن چونه نکرده من نگاهی بمکرد گفتن یه آخرین سوالات بود که آقای سباسبایی نگه داشت اینا مرز هنو بحث نشده حل نشده ماجرا پیش بزرگوار حل نشده تا چه برسه به اینایی که میخوان از موزه فکر اونا استفاده کنن تا آخرش هم تمام نشه ماجرا همینه که عرض بیدن همین هم بگیم نمیفهمیم در اون قصد من هستم قصد کبیری هستم منم داره علاقی داریم آسمانیش نکنیم حتی آقا چالش بمونه داری که تحلش کنیم سریع پرش میکنی میگیم نه پر شد هیچی نیست، مثل این کوچا چرک مردیه پرش میکنن علیکی بعد دوباره خراب شد دوباره پرش میکنن دوباره نه پرش نکن تو خالی بمونه همه میدونن خالیه این جایش که پرش نکن یکی بیاد بعدا حلش کن الا ایلا این آقایون آقایون اومده در مورد عرض داشتی
پس ما باید اول ببینیم فضای منطقه این چی
من هم دیگه خلاصش میکنم که دیگه نره برای دعده آزده جلسه سعی کنیم که دعده خیلی جمعش کنیم
خلاصه
دعده یه همون پر کرد دارم این آقای ها های متعلق اونجا قشنگ میگه که از مهمترین شروطی که برای مقدمه برهانی بیان شده سه باشد یا چهار باشد ذاتیت ضرورت کلیت و شرط چهارم دوام ذاتیت کلیت ضرورت و چهارم دوام و از همه مهمتر ذاتیت
دوام
دوام چیه؟ اول بگی چیه تا بینیم بعد تغییر نمیشه دوام و ضرورت هم مستندی برای مراجعه ها اول مراجعه ها باید بگیش مراجعه ها هم آخرش هم یه روزاتی دیگه گیری ما داریم به ازای به تغییر از همه مهمتر ذاتی بگیم همه این ذاتی هم در مورد ذاتی دوستان عزیز یه مقدمه ایرادند دو جمله اول بگم بعد ببینیم ذاتی منطقی این که اسم ذاتی باید دوباره چی بودن اصطلاحا یه هدفی داشتن ببینید منطق اگر قرار شد اسمت از خطای در تفکر را به ما بده اسمت از خطای در تفکر خطا یعنی چی؟ این عدم مطابقت با واقع حالا سوال اینه خواهش میکنم رفقا حواساشون جمع باشه تعقل کنن این کلماتی که میگم خوب تعقل کنن اگر نه برمیگرم دوباره خطا یعنی تطابق ذهن با واقع عدم تطابق ذهن با واقع برای اینکه ما تطابق ذهن را با واقع درست کنیم که خطا نشه ملاک میخواد یا باید خود واقع دستمون باشه که خطا نداشته باشه دقت کنید دوستان این حضوری نیستا ایو الناس یا باید خود واقع دستمون باشه وقتی اسم ذهن اومده دارم میگم علم حصولی وقتی میگم واقع دستمه یعنی یه علم حضوری یعنی یه علم حصولی که از یه علم حضوری کنده شده اونجا چون هم مصداق پیشمه هم مفهومی که ازش گرفتم پیشمه دیگه مشکل خطا جان مشکل نه الفاظ فرق داره ذهن از مصداقی که مستقیم باشه ارتباط داره میتونه مفهوم بگیره بدون خطا اما اگر مصداق رفت خارج از حوزه نفس دعوا اینجا سلام لذا منطقی این گفتن مشاهدات تو مشاهدات حس باطنش هیچکی دعوا نداره رضا عبدالله سرطان حضرت آقای اصلاح ببینید قضایای وجدانی یعنی قضایایی که از معلوم و حضوری خود من گرفته میشه ما توی اینا گیر نداریم
یعنی ملاک نداره یا
نه ملاکش خود به خود تحصیل شده است برای ما چرا؟ تمام کنم بعد چون خارج از افق نفس من نیست اونجایی که
من میخوام خطا نداشته باشم. خطا عدم تطابق با واقعیت و مصداقه. چه موقع عدم تطابق اتفاق میفته؟ وقتی مصداق خارج از حوزه نفس منه، من ارتباط مستقیم با مصداق ندارم. یه لحظه تمام کنم بس. اگر ارتباط مستقیم من با اون مصداق برقرار شد، ارتباط مستقیم میشه حضوری. بعد نت حسی رو اگر بخوای مشاهدهش کنیم باید حضوری بشه، یعنی آفرین باید بشه، اگر نشه مشکل داریم دیگه، نباید بشه مشاهده برش کنیم. یه چیزی گفتن منم یه چیزی جواب شدارم، برش کنیم فلان ایور و بر نشیم. دوستان یه دقیقه تمام کنم، اول خودتون رو نگه داریم، بعد که ساکت شدم هرچی میخوایم بگیم. اگر مصداقی را که محل بحث منه من ارتباط مستقیم باش داشتم، که حالا ارتباط مستقیم چیه؟ این دیگه باید فلسفه معناش کنه. بعد فلسفه فیلسوف برهانن اثبات میکنه برای ما ارتباط مستقیم فقط در داخل نفس اتفاق میفته. لذا عارف اگر معلوم و حضوری پیدا به علم و حضوری میتونه جایی رو درک کنه، باید نفسش متسع بشه به اونجا احاطه پیدا کنه. راه نداره، خارج از افق نفس نمیشه علم حضوری داشت، نفس باید متسع بشه. بله، ارتباط مستقیم میشه حضوری. حضوره فقط در داخل نفس اتفاق میفته. لذا عرفا به انسان میگن عالم اکبر، به انسان کامل، به عالم میگن انسان اصغر، عالم خلقت انسان اصغر، نسخش کوچیک همونه اما با کوچیکتری، با یه در واقع لول پایین‌تر. اگر ما بتونیم دائره را دائره نفس رو به یه جایی برسونیم که اون مصداق پیشش باشه، تا موقعی که مصداق پیششه مشکل نداره. جان کیفیت اتخاذ مفهوم خودش بحثه. آقای من اجازه بده دقت کن، نفس چگونه مفهوم میگیره که باید بحث بشه سرش. مثلا روی اتیکت الان بحثی روی این دارم بحث میکنم، مفهوم دارم، چون مفهوم و مصداق در رتبه واحد پیش من موجودن محاکمش با منه، مشکل نداره. اما اگر مصداق از حوزه نفس من خارج شد، یعنی ارتباط من با مصداق مستقیم نبود، اگه ارتباط مستقیم نبود اینجا بعد به این سراغ ملاک. حالا دقت کنید دوستان عزیز، پس شروع خطا مال جاییه که یه طرف مال جایی که یه طرف درست دست من نیست، همیشه یه طرف خط گم شده است. شروعش از همینجاست. یعنی حتی تو بدیهی من که بهش میگم بدیهی، حالا میخوام ادامه بدیم همین مسئله را، بدیهی من که بهش میگم بدیهی، مصداقش پیشم یا مصداقش پیشم نیست؟ اگه مصداقش پیشم باشه خوبه، این میشه یه قسمت اقسام بدیهی هست، میشه مشاهدات به استباطه، مشاهدات نه مشاهدات به استباطه، یعنی معلوم حضوری را گرفتن و یه مطمئنش گرفتن. اما جایی که بشم میگم بدی، اما مفهومیه که مصداقش بیرونه، این خط قرمز رو نگه دار، بیرونه، اینجا خطا داره. لذا دیروز گفتیم صرف بداهت تمام کننده، صرف بداهت یعنی فکر نمیخوام بکنم تا این رو کسب کنم. اما خب این رو که با چی، چجوری، از کجا، همین که رفت خارج از خط قرمز دیگه نمیتونم نمارش حرف بزنم، باید ملاک پیدا کنم براش. بلمعنی الان میده، اما بلمعنی الاخر فتوش در نمیاد. قطع روان شراختی اصولی میده، اما یقینه بلمعنی الاخر
علم
حضور مصداق یعنی مصداق به ذاتش خود افته در درون نفس من، برس بگیه در درون نفس من. دوستان دقت کنید اینجا،
پس ما یه خط قرمزی باید بذاریم اینجا. شروع حرکت ما در منطقی بود که گفتم مفاهیم تصوری باید القا کنن بتون. باید اینو تصویر کنید. اینا همه منطقی روحی دارن دعوا میکنن. هیچ کدومی برای ما باز نمیکنه. علم و اصولی یعنی چی؟ یعنی یه سر خط نیستش ما.
اون سر
مثابه. اون سر مثابه همیشه. چون در شما این خطا دارید. یعنی امکان خطا دارید. امکان خطا کردن به سامنه میبرید بالا. گفتم علم توضیح دادم سیه گفتم مشاهدات قضیت علم اصولیه اما قضیه ای که هم مفهومش میشه نه هم
داره
یک انجمنا داره اونم مال جاییه که مفهومه اما مثلا جفتشه توی افقه توی راسته باید دو سر خط بسن باشه نه اینجا درست گفته همه هم میگن قضیه هست قضیت که مشاهداته اما مشاهدات اثباته حس ظاهرش هم گیره فعلا حصولیه قضیه اما حصولیه که مثلا از حصولی مستقیم عقص شده اونو شما مشکل ندارن همه هم مشکل ندارید اینو بذار دعوامان بعدشه یعنی از مشاهدات اثباته که یه پامون رو فرمان سر گذاشتی یعنی همش میشه دعوا ملاکش یه جایی که مفهوم پیشمه اما مثلا بیرونه مثلا فرمون دعوا میشه اینجا امکان خطا راش باز میشه دیگه
کلی
نه جون داره جان بنده
وجود
داره این یه موضوعه از ارتباطه نمیشه قضیه مهمه به کابل هم در اومد از جزئیه خب حواسا رو بدید دوستان حالا یه تیکه دیگه برام جلو این تیکه رو تعقل کنید اینم خیلی شیرینه به نظرم تویش قوطی عطاری هم اینطوری گیرتون نمیاد ببینید حواسا رو بدید اینجا یه تیکه قیاس رو تحلیل کنید فکر یعنی بدیهی بود من بدیهیش هم که توضیح دادم بدیهی هست یه طرقت دست من میشه حالا اون فکر رو توضیح بدید فکر یعنی چی؟ خدا رحمت کنه جناب آقای ابو سعید ابوالخیر و ابو علی سینا دعواشون شد با هم دیگه آقای متعریف کتاب آشنای با منظر ارزش قیاس درس 13 نقل کرده این مسئله را که ابو سعید و ابو علی تو اصول هم بگم تو تبادارم همین مطلب رو خوندید شما ابو سعید به ابو علی گفت که شما یا نتیجه رو بلدی یا بلد نیست اگه بلدش نیستی یعنی دستت نیست که محال کسبش کنی چون اینا که غیر اون هست اگه بلدیش خون مصادر به مطلوب دیگه معلوم جدیدی که هست
نمی کنه
دور پیش میاد یا نتیجه در ذهن مقدماته یا نتیجه نیست اگه نیست که نمیاد اگر هم هست که میشه مصادر به مطلوب اشکال کرد ابو علی همین رو باز کنید شما نتیجه مقدمات پیش من مقدمات یعنی معلومات من حرکات سگانه فکر بیارید بعد از معرفت بعد از مواجهه با مشکل و معرفت نوع مشکل حرکت دارید حرکت اول از مجهول سمت معلومات مناسب حرکت دوم بحث در ضمن معلومات مناسبه و پیدا کردن چیزی که به درد بخوره حرکت سوم بازگشت ماست این بازگشت یعنی چی؟ معناش کن یعنی من یه مشکل دارم یه مجهول دارم یعنی تاره یعنی تصویر ندارم اینجا دستم هیچ برفکیه تصویر اینجا تصویر شفافه درست شد؟ من اینجا ایستادم من میخوام با فکرم معنی منطق اینه میخوام با فکرم از معلومات مقدماتی که برام معلومه بپرم به جایی که نمیدونم کجاست چشم بسته بپرم سر زبه دارم بیام پایین چون مجهول نسان نیست هیچی بلد نیستم میخوام از معلومم بپرم یه جایی که تاریک مرده سر جایی نمیام پایین که بیام و خطا هم نشه بشه اثبات از خطا این میشه معنای منطق آقا اینطور نگام نکنید میگفت دیوید بکام این چیز بود حافظه که منچستر یونایتد که رسول حال خراب شد میگفت بکام چشاش میبستن با صدا سانس میکرد تو پوستر فوروارد این مرفان که میخواست بیاره ما باید چشامونه ببندن فقط ما دیگه سانس نمی کنیم خودمونه سانس میکنیم میتاریم باید بسنیم سر جانم بیاریم پایین بقیه به درده چی؟ این بحث منطقیشه. این طبیعی، ببین فکر منطقی اینه. حالا چی میخواستم بگم؟ هم بدیهیش در واقع به یک معنا پرشه چون یه سر خدست نیست، هم نظریش که فکر توشه، هر قاد پنجگان توشه به یک معنا پریدن سر جاییه که نمیبینم، چون همه اینها مصداقشون از دست من خارجه. لذا منطقی عروض اول اومد، اول اومد ترک کرد، گفت شاید تفکیک بین بدیهی و نظری مشکل خطا رو حل کنه. بعد یک کسی بهش گفت، لذا سوال ازت میکنم، حالا این سوال، اگر تو مصداقش دستت نیست، ملاک بدیهی و نظری تعریفش چیه؟ تعریف بدیهی لا یحتاج الی کسب. کسب فعل کیه؟ فعل نفسه. یعنی ضابط این تقسیم درون نفسانیه یا برون نفسیه؟ درون نفس. با درون نفس که میتونی ضابط برای خارج درست کنی؟ شما باید یه ملاک از بیرون بیاری تا خطا رو حل کنه. تا موقعی که ملاکاتت همه درونیه، مشکل خطا حل نمیشه. این خلاصه حرف منطقه. حالا حرفی نکنه به فایده دوباره، باید ما این رو حل کنیم تو منطق. اگه میخواد اثبات، یا باید دفعه ببریم بالا آقای امین اسدارآبادی نوکر تمسی و صاحب میکنی انشاءالله قد اوزن بکنیم قطع آخر از مقدمات عقلیه. امین اسدارآبادی کل منطق رو بود که در جد اخباری ها که تو نسبت به اخبارگری ایتوری تأسیس کنه، خودش فیلسوف بود ابر جد فلاسفه. حرفش هم همیه جمله، میگه آقای من منطقی فرق کنید هیئت ها درست باشه، نه هیئت ها هیئت ها داری هیئت منطق هیئت اشکال و قیاس، فرض کنید هیئت منطق سوری مشکل نداشته باشه، منطق مادی تو مشکل داره، ضابط بدید برای منطق مادی. رسائل باتونه؟ رسائل باتونه هم ببینید برای برای دارست بخونن یه قدونه هم ببینید. گفت که آقای تو نمیشه، شیخ هم متعرضش نشده، نه که بلد نبود، شیخ هم بلد بود، اما دید که یه حرفا به این دقت که از سرآبادی زده اگه من بخوام خودشون رو جواب بدن رفتن تو اشکاله، چون برای کی میخوام برای اینا جواب بدن؟ اینش میشه من فلسفه نخوندم، اگر اشکال گفتم تا بیام جواب بگم اینا برای کنار رفتن میمونه کار. لذا شیخ شروع کرد باش دعوا کردن سر ثمرات و اصول فقهی. لذا الان شما ببینید قطع اثر از مقدمات عقلیه علارغم بزرگی شیخ مخاطب که نداشته، شیخ دیگه متعرضش نشده، عبارت اسدارآبادی نرم کرده. ببینید وقد اثرت بعد ما ذکرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الاسدارآبادی في فوائد المدنيه قال في اعداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير الزاويات الدينيه في السماع الصادقين الدليل الطافع مبني على مقدمه دقيقه شريفه تفصلت لها بتوفيق الله تعالى. راستن میگه یه قد دقیق بوده قدم شریف و 600 سال همه نگه داشت تو کما وحیه این العلوم النظریه قسمان. خلاصی حرفش هم این عبارت دریویدیومه، یعنی کپی برداری کامل که ایشون دید زمان دریویدیوم نبوده، اما من این جمله را اولین بار آقای مطهری شد. آقای مطهری یه جمله نقل میکنه، میگه که محقق بروجردی استاد ما آیت الله بروجردی اعتقاد این جمله را میفرمود که اخباریگری موقعی در اسلام ظهور کرد که حسگرایی در اروپا اونجا حسگراها عقل رو زدن زمین، حس رو گرفتن، حس اونجا به معنی تجربه بود علومه، اینجا خود نمیشد عقل بزنیم زمین حس کنه داشتیم نقل جس میدن. اولین بار آقای بروجردی جمله را فرموده. حالا میاره قسم ینتهی الی ماده تنهیه بعید عن الاحساس و من هذا القسم الحکمت الالهیه و طبیعیه کلاف اصول فقه مسائل نظریه فقهیه قواعد مذکوره در کتب منطق و من ثم وقع الاختلافات و المشاجرات بین الثلاثه و الحکمت الالهیه و طبیعیه و بین علماء الاسلام فی اصول الفقه و المسائل الفقهیه و علم الکلام و غیر ذلك و السبب فی ذلك ان القواعد المنطقیه انما هي عاصمة من الخطا من جهة الصورة لا من جهة المادة. مرحبا بناظرنا، قشنگ اشکال گرفت، خیلی به بحث تا امین اسدارآبادی دیگه، هر کی داره منطق میگه اگه بدون اشکال اسدارآبادی جواب بده من نفهمیده. منطق از جهت ماده اسمت بخش نیست و لیست به منطق قاعدتون بها به اون قاعده یعلم ان کل ماده مخصوصه داخلتون فی ای قسم من الاقسام. قاعده نداری که معلوم کنه کدوم ماده ارزشش چقدره. شما اومدید گفتید یقینیات به معنی الاخر، بعد گفتید مشاهدات، حس با حس ظاهرش چیکار میکنید؟ حالا اسم مجربات و حسیاتت نمیارم که تو مجربات و حسیات اصلا دو تا قیاس روش دخیله. تو مجربات دو تا، تو حسیات سه تا، یکی اقترانی یکی استثنایی. ضابط بده شیخ هم آخرش اشکال نمی کنه، عبارت نقل می کنه، میره سراغ عبارت محدث جزائری و سید زر و بهرانی، به اونا اشکال می کنه. از فراوانی کل بحث، یعنی بحثش معرفت شناختی رفتی به اصول هم نداره. بقیه ثمرات یه حرف تو فقه اصول پیاده کردن، شیخ با ثمراتش درگیر میشه، یعنی نشون میده ثمرات این فقه تو فقه اصول غلطه. حالا ببینید ما چی کار میخواییم بکنیم؟ منطق داره به ما میگه که ایها الناس، هر ضابطی که در اون نفسانی طراحی بشه ملاک اسمت قرار نمیگیره، میتونه جهل مرکب باشه. صوفیستیم هست چون یه طرفش دست ما نیست، بعدش از اونجا چون یه طرفش دست ما نیست قیاسش که واضحه، پریدن به نقطه کوره، پریدن به ناکجاست. بدیهیش هم که بدیهیه، بازم در واقع رفتن به ناکجاست، چون بدیهی هم به سازش دست ما همش حادش واقعه.
اگه با برهان ترشیش
بریم
که این مشکل پیش
نمیاد، کدوم برهان؟ الان باید ببینیم برهان چیه؟ معنی الان صدقی هست، برهان چیه حالا؟ خوردنیه، پوشیدنیه، چیه برهان؟ حالا تو باشو یک نهاز چیه؟
پریده
آقا واقعا پرچجوری مخواهم بذاریم؟ راه عملیاتی بهم بده. حالا یه آقا یه احترامی هم باید مزفر بذاریم. آقای مزفرم این فضا جا به جای منطق دنبال جواب این سوال میگرد. رضا ببینید المنطق پاورقی آقای مزفر رو بحث تعریف بخونید، او انتهای بحث تعریف کیفه مفکر به تحصیل المجهول التصوری، کیف مفکر به تحصیل المجهول التصوری، خیلی قشنگ. حالا سعیش نمیگم حالا جواب دادی یا نه، اما سعیش مشکور انصافا. حریت هیچ ذهنش هم به گذشتگان نداده. اولش اینطوری شروع میکنه که این آقایون به ما وعده دادن که انتهای بحث مجهول انتهای بحث تصورات به ما یاد بدن که چگونه در مجهولات تصوری سعی کنیم. اما کل ابحاث متقدمه که اینو ما نمیده، ابحاث متقدم ما میگه حد اینه، رفت اینه، اما حد چجور به دست بیاریم؟ رفت رو چجور به دست بیاریم؟ ولی سر تاجر من یعرف معنی النقود و اجزاره ها، بله تاجر من یعرف طریقت کسبه ها و یکتبه ها، ولی سر مریض و یشبی ازا عرف معنی دوا. دیگه یه خطبه مفصلی برای ما میخونه، بعد به کل ابحاث متقدم علیلن و زلیلن و ضعیف بده سوالی کار ندارن. حالا که عمر الله و قوته ما مخواهد این مشکل حل کنیم، بعد شما میکنی یه فرق بیا باشد. البته خود اون فرقش مشهور هست، اشتباهات ها خطای در روش رو من کار بده، اما این که این نکته را قشنگ زوم بکنه روش خیلی
مشکل. این اجمال تفصیل حل نمیشه، این پریدن که فرمودتون جواب اینطوری بهش میدن دیگه، هم تو تبادر هاتون اونجا. خب این جواب کدوم قسمت شانا؟
اجمال تفصیل چی؟
آجا همین که فرمودی که ما میخوایم به پنجایی که مشخص نیست، درست آجا؟
بله بله،
این همون اشکالی که کردن که گفتن که ما یا میدونیم یا
نیدونیم. جواب بدن اجمال تفصیل یعنی از مقدمه نتیجه رسیدن. کی مقدمه رو بزن؟ اشکال نه این اینا اشکال همین در واقع هر کی یه جاشو دست گذاشته.
حالا این پریدنه با اجمال تفسیر همین چه اشکالی؟ اشکال ریشه‌ای دیگه
همینطور باید بریم تو آخر. من نگاه اولش از آخر آخر شروع کردم، یعنی گفتم بدیهیت مشکل داره،
چه در بدیهی هم هست،
چه در بدیهی هم هست، چون تو بدیهی هم اونورش داره
نظریه هم چیزی
نظریه هم که مفتنی در بدیهیه، تو نظریه هم قیاس پریدنه بازم خطا. ما همش مشکل داریم، کسی نره وسطو بگیره حل کنه.
پس مشکل فقط همون اصل مشکل اون برون نفسی بودنه.
آفرین. اون رو باید از ابتدا ما حل کنیم. منطقی خاصن ذاتی را برای جواب این مطلب.
سنگ بغنگ تو حس باطن رو
خب بقیه رو برگردون بگیر.
چجوری درست کردی؟
درست
نشد
با حس باطن چی میشه با اونجا
میکنی؟
اون تیکش دیگه گفتم اصل موضوع از فلسفه گرفتم.
گفتم فقط یه بار دیگه بگید.
گفتم فیلسوف میگه که اگر مصداق در درون نفس باشه، مفهومم نفس بگیره، امکان خطا وجود
مفهوم نفس بی نفس با حس باطن میگیره
جان؟
نفس با حس باطن میگیره،
حس باطن، حس باطن تو تعابیر منطقی این باید اول فلاسفه رو بیاریم.
فلسفه میگه یه موجودی در سوق نفس من هست به نام گرسنگی، درکش کار یه قوه یه نفس، اون قوه مسمای به حس
باطنه. علم به این که علم به این که
نه نه درکش درک حضوریش حتی
درک
کل علم به اندلا نافه
میدونم نخوفه عبارتش هم تصامحی دارم عمق حرفا. حالا مثلا تصامحات الفاظ رو میخوام بگیرم، اون میگه که من یه وجعی دارم، یه دردی دارم، یه علمی دارم، ها، یه جوعی دارم، اینا موجودن، بهشون نمیگن علم،
بله بله
موجوداتی هم. این موجودات را اگر قوهی به نام حس باطن به کار بیفته اینها رو میابه. لذا شاهدش اینه که شما الان اگر خواب باشی گرسنه‌ت هم باشه بیهوش باشی هیچ. یه حرفای منطقی اینه، بعدا فلاسفه اینا را اشکال دارن بهش. ملا صدرا حرفای دیگه اینجا داره، حالا نمیخوام برم وارد بابش جان. حالا نه یکی دو سه کنم بعد که این درست شد، میگم این همین یه تیکش هم اختلافیه، اما حالا با همین قرائت مشایش بریم جلو. بعد که این حس باطن اومد این اتفاق را اندازی کرد، قدم بعد نفس انسان یعنی قوه مفکره ای دارد که این قوه میاد وسط کار، از این معلومه به علم حضوری که به وسیله حس باطن یافت شد مفهوم میگیره. این میشه قضیه مشاهده به حس باطن یا قضیه وجدانیه به تعبیر دقیق تر. این قضیه وجدانیش دیگه حصولیه.
اینجا سنگ بناش چور میذارید؟
ها این گفتم دیگه اینجاش اصل موضوع ما آوردیم. گفتیم اینا گفتن مفهوم که بیاد، اما مفهوم اگر از چیزی بیاد که اندی مشکل نداریم ما باش. حالا منطق اینو بگیره فعلا بره جلو باش.
پس حصولی بعد چه بشه معنی این حصولی که میگی؟
این مفهوم
یعنی معنی
حصولی هم باز نیاز به حصولی داره.
مفهوم دیگه قضیه دارم میسازم. قضیه جان نه حس باطن اگرم اصطلاح بگم اشکال نداره. اگه اصطلاح هم بگم مثلا حواسمون باشه
هر قسمی حس ظاهره اون
قوهشه. خود این حس ظاهر قوهش معلوم به علم حضوریه، یعنی حس لامسه حس باطره.
اونجا خود نفس انسان ها که از مثلا درد و درک
میکنه قوه‌ایه
که گفتم قوا هم
هست. بعد نفس سازی قوا داره به نفس
داره از ما نفس شناسی کنیم. حالا دعوا داره به بله بله
نفس حاصل داره بین قوا.
بله
بعد این قوا با هم دیگه چی میکنن؟
من دیگه اینجا اگه بخوام برم باید برگردم از اول من تمهید شروع کنم.
من میخوام همه رو موضوع بگیریم از شما. آقا اینا ارتباط دارن با هم، این قوایی که تحت اشراف نفسن با هم ارتباط دارن درست؟ خب تفکر این
ارتباطشون به ارتباط نفسه.
خب این قوه تفکر
اینجا که ضامن نفسه، ضامن ارتباط همه اینا با هم خود نفس.
از آقا تو برداشت شهود مگه قائل نیستن آقا این که بعضی اشتباه میکنن؟ این چون... همینی که میگید که خطا داره شما ندارد؟
نه نه این اونی نیست.
آجا علم حضوری
این مطلب اون نیست.
چون نیاز به علم حضوری
داره؟ نه خیر
علم حضوری
اجازه دیدید الان
دیگه نرم
تو اوتی
که
هم
حلش
کنید
اجازه دیدید علم حضوری
هم نیاز به علم حضوری داره؟ بده لفت اینا این مطالب آورد تو آموزش عقاید و اینا همون جایی درد سرار. این قسمت این شهود و قرار نیست ما بیاریم اینجا. این شهود باید اول اتصالش به عالم برزخ متصل یا منفصل معلوم بشه بعد شروع کنیم روش دعوا کردن.
یعنی این که نزد نفس ما هست
مثل حب و بغض و جوع و اینا نیست. ایشون نباید اینا رو میآورد تو آموزش عقاید چون الفاظشو داره منتقل میکنه به بچه‌ها.
آقا یه لحظه آقا
برای همین من نمیخواستم رو جهان بین شهودی زیاد بحث کنم. اونجا ما باید اول حدود و سقورش معلوم کنیم. جهان بین شهودی غیر از معلوم حضوری جوع و علم و حب و بغض که اندیه. الان من توضیح دادم گفتم نفس باید متسع بشه.
یعنی ما میریم پیش معلوم همین که گفتید
تمام. اگر نفس متسع بشه و او رو بیابه بعد حالا باید این مسئله برزخ متصل منفصل آخر بدای تو علم عالم معلوم داریم انشاءالله. اونجا باید اینا رو با مقدماتش رسیدگی کنیم بعد این هر کدومش چه تکلیفی داره. آموزش فلسفه همین مطلبی که الان نقل کردم حضرت آقای مصباح قشنگ آورده تش تو آموزش فلسفه بحث
اون که
چی؟
انواع جهان
بینی. نه 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 آموزش فلسفه آقای مصباح
اسمش نه نه توی چیزم آورده توی فلسفه هم آورده
تو پیدایش کثرت در ادراکات هم اصول فلسفه مقاله پنجم مقاله پنجم ریشه های نخستین ادراکات بشری مرحوم آقای طباطبایی. مثلا بالاخره
علم حضوری
قشنگی داده آقای مصباح هم قضایای وجدانی به نظرم میگم درس هشتم یا دهم
آموزش علم حضوری علم حضوری به علم حضوری میرسیم.
مدرک استفاده بالاخره چی هست؟ اینو نفهمید.
آقا ارتباط قوا رو نفهمید. ارتباط قوا، ارتباط قوا این طرف
قوا هم نفس میخواد. الان اینا رو ما باید فاکتور بگیریم.
نه
ما
فهم میکنیم.
نمیشه تعقل نمیشه الفاظش منتقل.
الان به شما خیلی
حرفی ندارم بگم الفاظش میرسه.
این مواد ما اینا حل نشده.
میشه ان شاء الله.
حالا این دیگه اینجا حالا مدرک استفاده چی هست؟ چی؟ بالاخره این موضوعی مدرک استفاده این حضوری که
عرض کنم خدمت.
آقا دیوید بکام
آقا چی میشه؟ دیوید بکام هر کی رئال مادرید میخره میبره بدبختش میکنه.
علم بود
این جواب ما به کام قبول نشیم بردا خرابش کرد. کریستیانو رونالدو رو قبول نشیم بردا خرابش کرد.
این جواب میزنه.
اینه درست بفهمید.
بس مدرک حس باطن چیه؟ یه چیز دیگه.
سوال ما همین کلمه حس الفاظو دارم میگم. یه الفاظ در لسان فلاسفه در لسان منطقیین چند جور استعمال دارن. بعدیا که همین دقیق ترش میکنن. یه بار به قضیه ای که متخذ از مشاهده ماست اطلاق میشه.
مشاهد حضوریه که اینم هر مضافر هم
مشاهد حضوریه قضیهش نصولیه. یه بار دقیق میشیم خود اون مشاهده با یه قوه درک شده به نام حس باطن.
اون قوه
خود قوه هم معلومه
حضوریه. خاجه اینا تا به این متعرض نشد.
کی؟
خاجه اینا به این
متعرض اصلا متعرض نشد ابدا. اینا نیست و حرفاش اصلا و ابدا.
حس باطن
اشتراکی
هم باید.